أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. المكرمين المعصومين لا سيما بقية الله في أرضه وحجة الله على خلقه روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كلام در ضابطه ترجیح هست به موافقت کتاب و سنت، نصوصی که در این باره وارد شدن، گرچه ما در بدایع چهار قسمت تقسیم کردیم، لکن اونی که مربوط هست بالخصوص به جهت موافقت یا مخالفت کتاب، در واقع دو طایفه هستند. طایفه‌ای که اول هست دلالت دارد بر آنچه از نصوصی که در مخالفت با کتاب هست فی نفسه تر باید بشد، بدون اینکه در اون اشاره‌ای شده باشد به تعارض نصوص. و این طایفه، در این طایفه مقصود از مخالفت همون مخالفت علی وجه تضاد و تناقض هست. و در این طایفه عرض می‌کنم که مثلا این صیحه ایوب بن حر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل شیء مردود الی الکتاب و السنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. یعنی اشاره به تعارض نصوص نکرده، هر روایتی که به اصطلاح موافق کتاب نباشد این زخرف هست. قطعا از این موافق مقصود این است که مخالفت داشته باشد، یعنی مقصود از لایوافق که موافقت نداشته باشد، مقصود عدم موافقت و مخالفت با کتاب به نحو تضاد و تناقض هست. چون اگر این نباشد، به نحو عموم خصوص باشد، خب به علی تحقیق این است که بین عام و خاص جمع عرفی هست و این گونه مخالفت موجب طرح هیچ کدوم از این دو دلیل نیست، جمع عرفی دارد و عکس می شد. و بیشمار لا یحصا مواردی هست که از خبر مخالفت با کتاب به نحو عموم خصوص دارد و فقها جمع کردن و عکس کردن، تخصیص زدن کتاب رو به خبر ثقه واحد با مخالفت عموم خصوص. پس بنابراین بدون شک و تردید اینجا مقصود لایوافق، لایوافق به غیر تضاد و تناقض هست، مخالفتی هست که معذرت میخوام، لایوافق علی نوع تضاد و تناقض هست. یعنی مخالفت با کتاب داشته باشد به نوع تضاد و تناقض که به هیچ وجه نشه جمع کرد، اون موقع این روایت میشد زخرف. حالا چه در اون زمینه معارض داشته باشد نداشته باشد، کاری به بند به معارضه نیست، وقت نظر معارضه هر روایتی که تضاد داشته باشد زخرفه. روایت حسن ابن جهم عن الرضا علیه السلام قال قلت له تجیئنا الاحادیث عنکم مختلفه. اینجا البته نظر دارد این قسم دوم هست که اونایی که از روایاتی که در صورت اختلاف خود احادیث و تعارض احادیث حضرت فرمود که اونی که موافق کتاب هست رو بگیرید، اونی که مخالف هست رو به اصطلاح رها کنید. فرمود ما جاء کعنا فقس على کتاب الله عز وجل و احادیثنا فان کان یشبههما فهو منا و لم یکن یشبههما فلیس منا. که در صورتی که احادیث خودشون با هم تعارض داشتن، اونی که موافق کتاب و سنت هست او از ماست، یعنی او متعین الاخذه، و اگر دیگری مخالف باشد اون دیگه که مخالفه اون از ما نیست. در اینجا این مخالفت در این قسم دوم طبعا به معنای انا نبه اون خصوص یا مطلق و مقید باید باشد. چرا؟ به دلیل اینکه تا تعارض مستقر نشد سراغ مرجح نمیریم. اگر چنانچه مخالفت این به نبه تضاد یا تناقض بود، به اصطلاح اصلا قابلیت و صلاحیت برای تعارض نداشت تا اینکه ما سراغ چی بریم؟ مرجح بریم. پس مخالفتش به نحو چی هست آقا؟ عموم خصوصه. منتها مخالفت به نحو عموم خصوص اگر یه خبر داشت با کتاب یا سنت، این خودش دو صورت دارد، این خودش دو قسم است. قسمی این است که این خبری که مخالفت دارد با کتاب و سنت به نوع عموم خصوص خودش مبتلا به معارض هست. قسم آخر این است که خودش مبتلا به معارض چی آقا؟ نیست. اگر مبتلا به معارض نباشد که خب میشد جمع دلالی میشد بین کتاب و بین این خبر، دیگه باز نوبت به تعارض چی آقا؟ نمیرسه. این جمع دلالی دارد، قرینه و ذوالقرینه هستن. و اما اگر معارض باشد، اینجاست که ولو حتی اگر مخالفتش با کتاب به نوع عموم خصوص باشد، این از حیز استدلال چی میشه؟ آقا حجیت ساقط میشه. ولذا ما میگیم که کلن دو تا خبر متعارض، یکی از این دو مخالف کتاب باشد به نوع عموم خصوص، این طایفه از روایات اینجا رو نظر دارن که میگن که اگر احادیث مختلف و متعارض بودن، اونی که موافق کتاب و سنت هست رو بگیرید، اونی که مخالف هست رو رها بکنید. در فرض چی هست آقا؟ تعارض، اختلافی که از قبیل تعارض باشد. و الا اگر چنانچه اختلاف این حدیث با کتاب از قبیل تضاد یا تناقض بود، هرگز صلاحیت برای معارضه نداشت تا مسراغ ترجیح بریم. خبر هشام هم همینطوره. در خطب النبی صلی الله علیه و آله به منا فقال ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلت و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقول. این خبر باز مندرج است در قسم کدوم؟ اول یا دوم؟ بفرمایید. اگر حواس شما جمع باشد که بعید است، بله مندرج است در قسم اول که نظر به تعارض ندارد، چون در متن این روایت اشاره ای به اختلاف و تعارض احادیث چی آقا؟ نشده. خطب النبی صلی الله علیه و سلم به منا فقال ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. اینجا هیچ گونه اشاره ای به اختلاف و تعارض خود احادیث با هم دیگه چی آقا نشده، فقط اشاره شده و تصریح شده به مخالفت حدیث با کتاب. طبعا اینجا این مخالفت به نحو مخالفت چی باید باشد آقا؟ بله تناقض یا تضاد. بله. و همچنین روایات دیگری هست، مثلا صحیح بله جمیل دارد که الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الحبکه، ان علی کل حق و کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. خب این الان مندرجه در کدام قسم از این دو قسم آقا؟ اول. حواس جمعه. به خاطر چی؟ برای اینکه اینجا اشاره به خود اختلاف و تعارض احادیث با هم دیگه چی آقا؟ نشده. حدیث دیگه میخونیم که تمرین باشه برای این بحث برای شما. صحیحه بعد ابن ابی عفور، روایت ابن ابی عفور قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نثق به و منهم من لا نثق به، قال صلی الله علیه و آله و سلم. البته اینجا دارد لکن چون مسئول شخص امام صادق علیه السلام هست، اینجا باید علیه السلام باشد. این قولی که الان میگیم قول امام صادق علیه السلام هست. قال علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدن من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و سلم و الا فالذی جاءکم به اولا به، یعنی اگر موافق بود که بگید و الا برگردانید به خود همون شخصی که برای شما خبر آورده، به درد خودش میخورد، از ما نیست. توجه فرمودید؟ خب این حدیث الان نظر به کدوم قسم دارد؟ قسم دوم. چرا؟ چون فرض کرده که ان اختلاف الحدیث، بعد با هم دیگه اختلاف نقل شده. عرض بکنم خدمت شما که روایات هست، خب این دو طایفه در این روایات هستن و طبعا معلومی که مراد هر دو کدوم چیز هست و بیان شد. نکته دوم این است که مرحوم شیخ انصاری در ترجیح به موافقت کتاب یک تفصیلی داده. اولا تفصیل داده بین همین دو قسمی که من گفتم، سوم برمیگرده به همون دوم، بعد این بعد سوم از این دوم برمیگرده به همون اول، یکیه شماره یک و دو در این جزوه ما همون است که تا الان خدمت شما گفتیم، دیگه حرف تازه ای نیست. بعد بله
فرمودید که دو طایفه هستن در مقام
هستن. بله 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 بله، دو طایفه هستن، درسته درسته. و مقصود از این طایفه اول دوم بیان کردیم ما در بیان خودمون الان. ما شماره یک دو سه هر ستا رو با این بیان الان برای شما چی آقا توضیح دادیم. الان میرسیم به مسئله مطلب شماره چهار این دقائق. التفات فرمودید؟ بله. شیخ انصاری ایشون یک تفصیلی داده. حاصل تفصیل چی است آقا؟ اینه، اولا همین تفصیلی که الان ما دادیم رو داد. این تفصیلی که دادیم چه تفصیلی بود آقا؟ بین دو طایفه، یعنی این که اختلاف اگر به معنای تضاد یا تناقض باشد قطعا اون خبر چی آقا؟ مطروحه. و اگر به نحو عام خاص باشد چی؟ مطروح نیست. حالا که این که مطروح نیست رو بین این دو باز یک تفسیر دیگری داده ایشون. بین چی؟ بین این که آیا این با اون، یعنی خبر با اون کتاب، نیاز به تصرف در احد و هما داشته باشد یا نیاز به تصرف در احد هما چی آقا؟ نداشته باشد. اما این حرف رو من کلی الان بیان میکنم. یعنی چی تصرف داشته باشد؟ مثلا فرض کنید که یه خبر یا اون کتاب نص در مدلولش باشد و اون دیگری چی آقا؟ که خلافشه ظاهر در مدلولش باشد. توجه فرمودید؟ مثلا یکی امر کرده باشد به یک فعلی، یکی از این دو، اما اون دیگری چی آقا؟ اون دیگری تصریح کرده باشد به جواز یا استحباب، تصریح کرده باشد. طبعا باید ما اون امر رو درش ظهورش تصرف بکنیم، ولو اینکه صیغه افعل ظاهرتون فی الوجوب هست، اما به خاطر این نص صریح در جواز یا استحباب باید اون ظهور رو تصرف بکنیم. حمله بر چی بکنیم آقا؟ استحباب بکنیم. خب این جاییست که نیاز به چی دارد آقا؟ تصرف دارد. اما اون جمعی که نیاز به تصرف ندارد کدام است؟ من خودم دارم برای شما الان بیان میکنم این رو فی نفسه. کدامه؟ مثلا عام و خاص. عام و خاص شما تصرف نمیکنید در ظهور، مثلا میتونیم به یک نحوی بگیم یکی قرینه است و دیگری چی آقا؟ زل قرینه است. یعنی این خاص کش میکند که مراد از اون عام خصوص این به اصطلاح بفرمایید که این خاص بوده از اون آن. خب پس جمع طارتن به خاطر قرین و زل قرینه هست. مثلا توجه فرمودید ما غایت توجیه که برای حرف شیخ داریم میکنیم این هست. دقت کنید چی میگم. ایشون که این دو قسم کرده، اون جایی که از قبیل تناقض و تضاد نباشد این رو خودش دو قسم کرده، مخالفت خبر با کتاب به صورت تناقض یا تضاد نباشد را به دو قسم کرده. این دو قسمش که تفسیر داده به این غایت توجیهش اینه که خدمت شما گفتیم. حالا خودش که خواهد مثال بزند در مثالم این دوتا رو مخلوط کرده. عبارتشو من میخونم ببینید
ان ظاهر الكتاب اذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا يخلو عن صبر ثلاث. خب ما اولی سومیش میخونیم، دومی رو الان کار نداریم. چرا دومی کار نداریم؟ دومی مربوط اون تناقض دیگه، تناقض که معلوم شد تکلیفش، توجه فرمودید؟ این اولی سومی است که الان محل کلام ماست که این تفسیر دومی ایشون است. الاولا ان یکون علی وجه لو خل الخبر المخالف له یعنی للكتاب ان معارضته ان بله ان معارضت المطابق له یعنی با قطع نظر از این معارضه ان معارضه یعنی با قطع نظر از معارضه کان مقدما علیه. ببینید لو خل الخبر المخالف للكتاب ان معارضت المطابق له. المطابق له کدوم آقا؟ المطابق له کدومه؟ المطابق له همون خبری است که معارض این خبر مخالف به کتابه. یکی مطابق کتابه، دیگری چی است آقا؟ مخالف کتابه. من که الان اینجا آوردم در اینجا حاشیه شما نیست در حاشیه در فرائد جلد 4 صفحه 147 الی 149. پس حرف من رو کامل دقت کنید، دارم میخونم. خب گفت اگر ما این خبری که مخالف کتاب هست با قطع نظر از معارضش با اون خبری که مطابق کتابه، خبری که مطابق کتابه معارضه اینه، میگه با قطع نظر از معارضه این خبر مخالف کتاب لکان مقدما علی الکتاب، یعنی تناقضش به نحو تناقض تضاد چی آقا؟ نیست، این اختلاف قابل جمعه. خب مقدما علی لکونه این نستم به نسب علی، به خاطر اینکه خبر مثلا نسته اما کتاب چی هست آقا؟ کتاب ظاهر هست، توجه فرمودید. خب این و خب لکونه ای او لکونه ای، اینجا مثلا گفته لکونه ای نستم به نسب علی، بعد درد لکونه ای اخص من او غیر ذالک. حالا نسب بودن چرا مثلا؟ بخاطر اینکه این اخصه، چون گفتن دیگه در جمع بین عام و خاص گفتن، چون خاص یا نس هست و اون عام ظاهره، یا خاص از هر هست و اون نس چی هست آقا؟ ظاهر. این نس و ظاهر، این از هر و ظاهر، این الان اینجا نس گرفته. بعد این اینو بخاطر این، پس لولا المعارضه این خبر مقدم بر کتابه. چرا؟ چون این نسل در مدلول خودشه. حالا بخاطر اینکه خاصه یا او غیر ذالک، غیر ذالک مثل همون نسل ظاهری که عرض کردیم که اصلا مثال زدیم برای شما تازه که اصلا ربطی به عموم خصوص هم چی آقا؟ نداشته. بله خب چی شده؟ گفته در این صورت ان ترجیح به ظاهر الکتاب لا یتحقق به مقتضى القاعده، در اینجا هرگز دیگه کتاب موافقت کتاب نمیتوند مرجح باشد، در اینجا میگه نیست. چرا؟ چون لو خلل معارضه، بدون معارضه خودش با هم دیگه جمع میشدن دیگه. مثلا خب اینجا رو ما هنوز در مقام اشکال دیشون نیستی، فقط بیانشون کلامشون رو ببینید، توجه فرمودید. اون فرض سوم چیه؟ از ثالثه ان یکون علی وجه لو خل المخالف له عن المعارض لخالف الکتاب، اگر معارض نباشه این خبر مخالف کتابه. لکن لا علی وجه تباین الکلی بل یمکن الجمع بینهما به صرف احد اما ان ظاهرهی، بعد تصرف میشه بحین ازن فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف به هذا المخالف عن الوجيه كان حكمه ما حكم صورت ثانیه، که بشه تناقض میشه که نمیخوام اینو بگیم، ایشون میگه توجه فرمودی. خب و الا كان الكتاب مع الخبر مطابق به منزله دليل واحد عارض الخبر المخالف و ترجیح اذن به تعاضد و قطعیت السند فالترجیح به موافقت الكتاب منحصر في هذه الصوره الاخيره، تجه فرمودید. یعنی چرا؟ با خاطر اینکه وقتی که این کتاب با اون خبر با اون کتاب تباین کلی نداشت، قابل جمع که شد با هم دیگه منزله دلیل واحد میشن، متش این پشتوانه کتاب دارد، اون خبر دیگه که محادثه پشتوانه کتاب چی آقا؟ ندارد. فلذا اینجا فقط ما هم اشکال ما خیلی واضحه برشون، همون دیگه اشکال میشه، اشکال کلن برشون وارد هست که خب چه مثالی میزنه، چجوری بیان کردید آخه؟ خب اونجا گفت اولی هم که خصوص گفتیم، بعد گفتی یکی نص دیگری ظاهره، اینجا هم که گفتی برای جمع میشه، خب اونجا هم افت جمع میکنه، اینجا هم جمع میکنه، هر دو نیازه به تصرف داره، کل جمع این یحتاج الی تصرف فی احد اما، و این خلطیست. یعنی میخوام بگیم این تفصیلشون درست چی آقا؟ نیست. تفصیل همونه که گاهی به گونه جمع میشد خبر با کتاب که مخالفت دارد آقا، خبر مخالف با کتاب تارتن قابل جمع به نحوی از انهای تصرف، یا قابل جمع چی آقا؟ نیست. نیست یعنی چی؟ یعنی به نام تضاد یا تناقضه. اونجا اگه باشه تضاد تناقض، اصلا دیگه اون فی نفسه از حجیت ساقطه، اصلا نیاز معارضه نه، قابلیت معارضه هم چی آقا نداره. اما قابل جمع بود اون وقت است که چون پشتوانه کتاب دارد. اینجا من مقصود از نصوص اخبار علاجیه این است که اینی که با کتاب ملائمت برد و قابلیت جمع دارد موافق کتاب به عموم خصوص یا به نص ظاهر، این ترجیح دارد. وقتی که یکی رو مخالف فرض کردیم، خبر مقابلش چی میشه آقا؟ معارضش؟ بله؟ موافق میشه دیگه. این مخالف اونه میگیم.
مخالف بود که قابلیت جمع.
بله مخالف به عموم خصوص دیگه، نص ظاهره دیگه، گفتیم دیگه. بس چی گفتیم تا الان؟
مخالف فرض کرد. شما هر دو تا، یا این طرف مقابل که موافق بود، اونم که به جمع عرفی با هم جمع کردیم.
عزیز من این مخالف، نه این مخالف چون مخالفت دارد درسته قابل جمع، ایشون میگد میگد جمع دارد، لکن اون از اول این مخالفت رو نداشته که نیاز به جمع بشه.
اشکالی نداره که شما چطور در طریقا باشه یه خبری با نصایح قرآن با هم مخالفت باشه، قابلیت جمع باشه. ببین جمع داره، اصلا به محل تعارض نمیرسه. اینجا ما خواهم بگیم دو تا خبر هست.
حرف شما رو کامل متوجه شدیم آقا. جواب این است که دو تا خبر معارض، اونی که در لحاظ با کتاب معونه تصرف دارد در احد الدلیلین، با در مقایسه با اون خبری که معونه تصرف چی آقا ندارد، اونی که معونه تصرف ندارد رو حضرات فرمودن که اون ترجیح دارد، اونی که معونه تصرف دارد اون چی است آقا؟ مطروحه. من میباسیم بیان رو به جمع عرفی اشکال نداره. ما در اینجا، در اینجاست که ما تعبد میکنیم به نصوص، و مقصود از اخبار اینه. ما موافق کتاب میگد بگیرید، مخالف نگیرید، نه به خاطر اینکه این در تضاد دارد، تضاد اگه داشت که از اول مثلا معارضه نبوده. و همین که
از قبیل جمع عرفی باشه اصلا مصداق برای مخالف روایت نیست. هر چیزی که قابلیت جمع عرفی باشه مصداق برای مخالف نیست.
خب اب نداره، اگر نباشه، اگر نباشه هر جا جمع عرفی داشته باشه، اجازه بدید آقا، هر جا که جمع عرفی داشت و به اصطلاح قابلیت معارضه نداشت، یعنی اگه جمع بشد و مخالف نباشه، دیگه هیچ مصداقی برای این روایات نمیمونه. چرا؟ تناقض و تضاد باشد گفتیم به شما دیگه، اصلا اونجا در جای اختلاف روایات نیست، اصلا نیازی به اختلاف نیست. روایت مخالف هم نباشه، اونی که تضاد دارد تناقض دارد خودش فی نفسه از حد حجیت چی هست آقا؟ ساقطه. تعارض همیشه بین چی هست آقا؟ حجتینه. فلذا راوی فرض کرده که من دو تا خبر هستن معارضن، نمیدونه کدوم عقص بکنیم. فرض راوی فرض کجاست در مقبول ابن حنزله؟ فرض استقرار تعارض هست. امام در چنین فرضی دارد میگد، توجه فرمودید؟
امام که استقرار تعارض قبل از رجوع به آیه، استقرار تعارض که بود
بعد
از رجوع به آیه، وقتی با آیه مقایسه کردیم، مخالفت یکیش برای تناقض و تضاد خواست،
اون از فرض کلام خارج میشه. چون اگر چون این مخالفت با تضاد و تناقض داشت، دیگه فرض راوی غلط میشه. چون فرض این است که راوی از اول میدونست که این تناقض دارد دیگه، وقتی که تناقض داره اصلا از اساس این باطل بود، حجیت نداشت دیگه. سوال راوی چی میشد آقا؟ بی موره، بی اساس. چون فرض است که میدوند یکی با کتاب مناقضه و مزاده، اون وقت میتوند بگه من نمیدونم به کدوم عمل بکنم، با هم دیگه تعارض میکنن، میتونه بگه این رو خیر. لذا است که این قرینه قطعیه صارفه است که اون صورت تضاد و تناقض از مدار این سوال جواب چی هست ها؟ خارج. دقت کنید آقا. بله الایالن من این بیان رو به این گونه ای که الان خدمت شما میگم خوب توضیح میدم. بار آخر دقت کنید، کلن یک خبری که در مخالفت با کتاب باشد و قابل جمع باشد دو صورت پس دارد، یکی اینکه معارض دارد، یکی اینکه معارض چی آقا؟ نداره. اونجایی که معارض ندارد خب جمع میشد و بین کتاب و هم کتاب رو عقد میکنیم هم این رو، درست آقا؟ بعد خب اونجایی که معارض دارد چی؟ تعبد میکنیم به اخبار علاجیه که حضرات فرمودن که اگر معارض داشت این، یعنی خبری که مخالف کتاب هست به عموم خصوص یا به نص ظاهر، این خبر اگر معارض داشت شما دیگه این رو از حیز استدلال ثابت بدونید، بچسبین به اون خبری که نیاز به این تصرف و جمع چی آقا؟ ندارد، که موافق کتابه. اینم حاصل کلامه. بله خب بلزا این تفسیر شیخ بی مورد هست چون هر دو نیاز به تصرف دارن. بله بله
اولین مرجع رو موافقت کتاب،
نه این اثبات نمی کنه اولین مرجع باشد، نه این فی نفسه داره نفس این موافقت و مخالفت کتاب رو داره تحلیل می کند که در چه صورتی مرجع هست، در چه صورتی از اصل حجیت فی نفسه چی آقا؟ ساقط. بله خودش هم گفته شیخا در صورت ثانیه که اینجا الان هست، گفت که اصلا در صورت ثانیه ربطی به باب تعارض ندارد، تصدیق کرده چون که از فی نفسه از حجیت چی ساقط. خب پس بنابراین با آنچه که تا به آن رسیدیم این است که شهرت فتح رباعیه اول هست، استظهار کردیم و این ترتیب رو از نص هم استظهار کردیم از مقبوله و اساسا با وجود شهرت رباعی چون اون لا ریب فی میشد، خود امام فرمود فإن المجمع علیه چی آقا؟ لا ریب فی صدوره. وقتی لا ریب شد دیگه مقابلش چی میشد آقا؟ بفرمایید فیه ریبون، ولو کان موافقن للکتاب ولو کان مخالفن للعامه، اون دیگه نوبت به اون بقیه چی آقا؟ نمیرسه. بعد از اینکه این شهرت روایی نبود اون وقت میریم سراغ اون مرجعات بعدی. خب حالا عرض میکنم که بحث بعدی ما راجع به این است که آیا مرجعات در دو خبر متعارض آیا فقط منصوص باید باشن؟ اخباریون قائلن که باید فقط منصوص باشن دیگه، اونقدر تطبیقات فقهی برای شما تا الان گفتیم در خلال بحث دیگه، قائلن از افاضل هم خودتون مراجعه بکنید دیگه. بله هر جا گیر کردید به سوال بکنید در اون تطبیقات فقهی بدایه. عرض میکنم به شما که من جمله کلینی که در رأس اخباریون هست، ایشون دارد در عبارتش در صفحه 238 که معذرت میخوام از شما در صفحه بعد 234 بله 234 اینجور دارد که فعلم یا اخی ارشدک الله انه لا یسع احدا تمیز و شیء من مخف تلف الروایت فیه عن العلماء برأیه، هیچ کس حق ندارد که برد دنبال مرجعاتی که رأیش برش مستقر بشن در اختلاف روایات. این عبارت خونده معناش اینه، به رأی گفته که نمیشد ما یک خبر متعارض رو بر دیگری چیکار بکنیم آقا؟ ترجیح بدیم. لا یسع احدا تمیز شیء من مختلف الروایت فیه عن العلماء برأیه، توجه فرمودی؟ ولی این روشنه. حالا الا ما اطلقه العالم علیه السلام، این که دارد من مختلف فیه الروایه عن العلماء، مقصودش عن العلماء عن المعصومین هست. این علماء مقصود چی هست آقا؟ معصومین. یعنی من مختلف الروایه عن المعصومین، یعنی الروایه المرویه المنقوله عن المعصومین فیه، یعنی فی ذلک الشیء، هر جایی که روایت مروی از ائمه علیهم السلام در اونجا اختلاف کرد هیچ کس حق ندارد که به رأی خودش چیکار بکنه آقا؟ عمل بکنه. الا ما اطلقه العالم، مگر
اطلاق کلام عالم و ظاهر کلام معصوم رو بگیرد که چی؟ اعرضوها علی کتاب الله فما وافق کتاب الله عز و جل فخذوه الی آخر، و بازم دارد و دعو ما وافق القوم فان الرشد فی خلافهم و قولو خذوا بالمجمع علی فان المجمع علی لا ریب فی. اینا رو گفت با هم دیگه سرتا کرده نسبت به اون ترتیب مقبوله. منتهاش غرض ما الان چی است آقا؟ اینی که ما خواهم بگیم کلینی گفته از مرجعات منصوصه نمیشود تعدی کرد، جایز نیست، چون مرجعات غیر منصوص میشد به چی آقا؟ ایشون داخل در چی دونسته آقا؟ رأی دونسته. مرجعات غیر منصوصه رو که در لفظ امام معصوم نباشد که الان مثال زده خودش، اونا رو داخل در ترجیح به چی دونسته آقا؟ به رأی. بله خب اینه مرحوم وحید بهبهانی بهش اشکال کرده مفصل، گفته که اولا اینی که شما میگید مرجعات منصوصه فقط باید ملاک ترجیح باشد، این قابل عمل نیست. قابل عمل چی آقا؟ نیست. چرا قابل عمل نیست؟ برای اینکه اصلا ما میگه نمیتونیم معرفت پیدا بکنیم که عدل کیه. اون هزار و اندی سال گذشته، 1200 سال، خب ما چه میدونیم کدوم راوی عدل کدوم راوی عدل نیست؟ برای ما قابل اصلا وصول نیست، وصول نیست اصلا بشناسیم. خبر مشهور در زمان ائمه رو ما چه میدونیم که در زمان حضرت معصومین کدوم خبر مشهور بوده کدوم خبر مشهور نبوده؟ این همه سال فاصله شده، قرنها و قرنها فاصله شده، برای ما قابل دسترسی نیست. رأی موافق عامه زمان ما که ملاک نیست، که زمان خود حضرات مخالف عامه و موافق عامه، اینا همه زمان گذشته، ما نمیتونیم. عرض ما این است که این حرف درست نیست. اشکال بعید وارد چی آقا؟ نیست. چرا؟ برای اینکه عدلیه با صفات راوی که ایشون میگه، خب اصلا ما منکریم که نظر به ترجیح در روایتین المتارتین داشته باشد، نظر به ترجیح عدل حکم این دارد هیچ. اما مشهور با این که فی نفسه هم میشه، به خاطر این که قبلا هم گفتیم روایاتی وارد شده راجع به بعضی از فضلا و اتقیا و فقهای از روات حضرات تعابیری آوردن که اصلا نظیر اون رو در مورد هیچ راوی نیاوردن. یک راوی میدونیم که هیچ روایت در موردش وارد نشده و تعبیر بلندی از نهایه امام معصوم نسبت به اون نیست، اما یه راوی هم میدونیم که نیست اصلا. پس چیه؟ چجوری ثقه است؟ نجاشی گفت ثقتون همین، اما یه راوی در مقابل است که امام علیه السلام اونقدر تعبیر بلند کرد گریه میکرد در مورد اونها. راوی سوال کرد چرا گریه میکنی؟ گفت اینا حفاظ دین جدن بودن تا این اندازه. خب بعد دیگران رو ارجاع داد، گفت که رجوع بکنید به زکریا ابن آدم، به فضلا، ابو بصیر، به زراره، به فلان، به فلان. ارجاع داد زمان خودش، همین شیعه رو ارجاع داد به اونها. خب اینا معلومه که از بالاترین مرتبه تقوا و زهد و فقاهت چی هستن آقا؟ برخوردار نسبت به اون کسی که هیچ روایتی در موردش وارد نشده، فقط نجاشی گفته چی آقا؟ ثقتون. مورد اینا کمه، قدیره، بله ما این رو قبول داریم، اما اینکه اصلا ما فل جمله به طور کلی سلب کلی بکنیم، نه اینطور نیست. با اینکه عرض کردیم اینا مربوط به ترجیح در روایت نیست. و اما خبر مشهور چرا نباشه؟ خبر مشهور ببینید آقا، کتاب های فقه های ما رو از زمان شیخ طوسی که از قدماست تا همین الان صدها مورد لا یحصاست که فقه ها ترجیح دادن یکی از دو دسته روایت متعارض رو گفتن این شرط روایی دارد، مشهور قابل احرازه، مخصوصا که الان میبینید که خب دسترسی به آراء علما توسط این کامپیوتر خیلی هم آسان است و چی آقا؟ راحت. خبر موافق عامه اون زمان، خب ببینید خلاف رو، ما من مسئلته که شیخ در خلاف مطرح کرده الا که نظر اهل عامه اون زمان چی آقا؟ گفته. خب اونو قدیه به اصر ائمه بودن،
خلاف مخلوق
کتور اهل سنت مذاهب چهارگانه شده. بله علاوه بر این که اگر کسی بخواد فصل بکند، اگر اون کتب اصلیشون رو به خود مراجعه بکند و بیابد، برای ماها که شیعه یعنی سهل الوصول و امن و امان، همون گفته چی است آقا؟ شیخ طوسی. بله اونم میتونه مراجعه بکنه به علمای قبلش، نه اون بعدی ها. توجه فرمودید؟ اون یعنی همون کتابی که معاصر ائمه علیهم السلام تألیف شده، کتب اونها رو اگر بتونه مراجعه بکنه، خب فبها و نعم المطلوب مشخصه. و بهتر از اون کلام شیخ طوسیه که شهادت داده و خبر داده از مشهور بین اونها، خبر داده شون دارد، علامه دارد در کتب خودش، شیخ طوسی دارد، اینا کافیه. چطور ما در جرح و تعدیل افراد حرف شیخ طوسی رو نمیگیریم یا میگیریم در جرح و تعدیل؟ خب همینطور هم خبر دادن از رأی مشهور عام حقی ندارد که شما اونجا نجاشی بگه، شیخ بگه فلانی ثقتون، فلانی ضعیفون، حالا شما اونجا نمیدونید یا میدونید؟ خب میدونید دیگه. خب اینجا وقتی بگد که مشهور باید خبر میدن دیگه، چیزی خوش دیده تا خبر میدن. اینا چون غریب به اصل ائمه بودن، احتمال این که از زمان ائمه تا اینا کلا ورق برگرده، مشهور به غیر مشهور در میان فقها، این اصلا احتمال صفره. اصلا تجه فرمودید این چون بر نمیگرده. بله عرض میکنم خدمت شما که اما محقق عراقی نکته ای دارد و اون است که آقا اساسا میگه ایشون من منکر هستم ترکیب بین مرجحات. چرا؟ برای اینکه ایشون میگه که ما در واقع ملاکات حجیت خبر یا اصل صدور به نحو تام یا اینکه جهت صدور در بیان مقام بیان حکم واقعی باشد، جهت صدور یکی هم به اصطلاح از حیث دلالت، دلالت تام باشد. توجه فرمودید؟ خب بالاخره هر کدوم از اینها اگر بود این ملاک حجیته. خب حالا یکی مقدم بر دیگری باشه یعنی چی؟ اینا در عرض همان ملاکات مستقلی هم هر کدوم هستن، هر کدوم مستقله. چه این که اون دیگری باشه این ملاک هست، چه این که اون دیگری نباشه این خودش ملاک چه سقا مستقل، وقتی که شد ترتیب معنی ندارد. این حرف ایشونه. جواب ما ایشون است که این حرف درست نیست، چون استقلال منافات با ترتیب نه عقلا دارد نه شرعا. اما عقلا بخاطر اینکه ما در رجوع به نفس خودمون میخونیم به وجدان، میبینیم که سه تا ملاک برای حجیت روایت ممکنه باشه، هر سه تا مستقلن، تأثیر دارن حتی اگه دیگری نباشه. توجه فرمودید؟ منطقه مراتب این تأثیرش به نفع ترتیب باشه، این ترتیب بودن با ملاک حجیت روایت بودن، این هیچ گونه منافاتی بین هما چی آقا؟ نیست، منافات هم
نیست، بلکه لازم هم پس چرا اصل صدور و جهت صدور باید مقدم باشه؟
باید حالا ما میکنه ایشون یک دفاعی ازشون بکنیم که یک منافات رو مایی رو درست بکنیم. با اطلاق استقلال منافات دارد ترتیب، چون اگر چنانچه این سومی رو مثلا یا دومی رو شما بگیرید، این اگر مطلقا مستقل باشد، حتی اون اولی هم باشد، باید این مستقل باشد، در حالی که نیست. در فرض اولی این دیگه ملاک چی آقا؟ بعد معنا نداره، اولی کارش کرده دیگه. اینجوری مثلا نه، حالا چون هر کدوم که ترتیب شد در فرض عدم حصول دیگری که قبلشه این تأثیر دارد ملاکه، در حالی که اطلاق استقلال میگن خیر هیچ چنین منافاتی، ولی این کفایت نمی کنن. در اینکه شما بگید هر کدوم ملاک و حجیت هستن پس باید پس بنابراین ترتیب نباشه، این ملازمه چی آقا؟ نیست. این عقلنش آقا. شرعن چی؟ شرعن ما حجیت داریم، ظهور اخبار علاجیه اصلا روایت مقبوله ظهور کسراهه دارد که اول حضرت فرمود مشهور، بعد راوی گفت که اگر هر دو مشهور بودن حضرت همون سمه چی آقا؟ به موافقت کتاب، اگر هر دو بودن سنت، اگر بودن بعد مخالفت عامه. این ترتیبی که حضرت خودش در مقام سوال، راوی که نگفت که اول دوم کدومه، که راوی کلی سوال کرده، امام در بیان خودش گفته که شهرت، بعد اگر نبود اون، بعد اگر تجه فرمودی. خب غرض این است که این هم شرعن هم عقلن ما دلیل داریم برای ترتیب. یک نکته آخرم بگم تمام، اون است که ترجیح نیاز به دلیل دارد، کما اینکه اصل حجیت روایت و فقیه میخواد به یک روایت فتوا بدهد، باید این روایت حجیت باشد. حجیت روایت ملاک دارد یا سندن یا چی آقا؟ دلالتن. کذالک ایزن در موارد تعارض ترجیح نیاز به چی دارد آقا؟ دلیل دارد. حالا این دلیل یا عقله
یا سیره عقلا است یا چی است آقا؟ شرعه. شرع که گذشتیم مرجعات منصوصه، اما عقل چطور؟ عقل یا باید یکی اقوا باشد نسبت به دیگری که اونجا عقل حکم میکنه، مثلا چی؟ یکی مشهور باشد به شهرت رواییه، این فان المجمع علی لا ریب فی، این عقلم حکم میکنه، بگی این اقواست سندن و صدورن نسبت به اونی که مشهور نیست و این ترجیح دارد دیگه، اینو باید بگیرید، این عقل حکم میکنه اینجا. و یا حتی اگر چنانچه یکی از این دو خبر یک خصوصیتی داشته باشد که اون خبر دیگر این خصوصیت را ندارد، که این خصوصیت در نظر عقل احتمال ترجیح رو چیکار بکند آقا؟ ایجاد بکند. شیخ تصریح میکند، بله، مرحوم سید یزدی تصریح میکند که این هم از نظر عقل ملاک ترجیحه، اما نه به این معنا، عبارتش در ذیل آوردیم، نمیدونم در جزوه شما هست یا نیست، اما نه به این معنا که عقل میگه خود این احتمال رجحان خودش مرجحه، نه، میگه به این معنا نیست. پس به چه معناست؟ به معنای این هست که یک مزیتی را این احتمال ایجاد میکند که اون مزیت در نظر عقل چی است؟ ها ملاک ترجیحه. خب بعضی اومدن این را تقریب کردن، من این تقریب خدمت شما میکنم، دوران بین تعیین و تخییر. یعنی چی؟ یعنی خلاصه ما میدونیم حجت یکی از این دو خبرن، درست آقا؟ میدونیم دیگه یکی از این دو خبرن. حالا اونی که ذل مزیه هست، حتی اگر این مزیتم نبود، احتمال این که او خبر حجت باشد چی آقا؟ بود. اما اگر این مزیت باشد، این احتمالی که این حجت باشد و چی کار میکنه آقا؟ اقما میکنه. به عبارت دیگر اگر این مزیت نبود، شما مخیر بودی نبودی که به حدی که از این دو چی کار بکنی؟ عمل یجوز لکه الاخذ به عهد واحد منها، اون مخصوص اطلاق تخییر ما گفته دیگه، عقلا هم همینجوره، تخییر عملی عقلیه دیگه، تخییر اصولی شرعیه، تخییر بوده. یعنی این ذوالمزیه، لولا هذه المزیه لکان العمل به جایزا تخییرا، درست؟ حالا که مع المزیه شد دیگه در این فرضم قطعا هست، اما اون دیگری چی؟ اون دیگری اگر این مزیت نداشت تخییر داشت، اما این که تخییر دارد، این احتمال تخییر دیگه چی میده آقا؟ منتفی میشد. یعنی این ذوالمزیه میشد که دوران بین تعیین تخییر، این علا ای حالن، این مأخوذ اون دیگری خیر. خلاصه آقا اونی که خصوصیتی دارد که اون خصوصیت احتمال صدور رو در این تقویت میکند، احتمال حجیت رو تقویت میکند، اینجا عقل میگه که
این احتمالش معتبره.
بله، فرض است که در نظر عقل معتبر باشد. یک احتمالی است که یا از شر گرفته، یا احتمالی است که خود عقل این احتمال رو فی نفسه دخل در این حجیت چی آقا میداند، در این فرضا، نه هر احتمالی.
یه احتمال باید بیان
بشه، مستقیما که این دیگه، مثلا فرض کنید شما یکی از این دو خبری که هست شهرت فتوایی باشه، هست دیگری چی آقا؟ نیست. مثلا
اساسا بلوغا هستم که گفته این افرام که شهرت نظر نداشته را باید به شهرت فتوایی کنم.
نه چطور شهرت فتوایی ضعف سند را جبران می کند؟ شهرت فتوایی را بعضی حجت می دونن. خب احتمالش برای ما ایجاد می کنه، ولی اینکه ما قائل به حجتش هم چی آقا؟ نباشیم. احتمال وجدانی ایجاد میکند، همین احتمال وجدانی کافی است برای اینکه عقل این رو رجحان قائل بشد براش، عقل برای او چی آقا؟ رجحان قائل بشد. این رجحان فی نفسه رو عقل باید رو از طریق شعر یا از طریق خود عقل چیکار بکند آقا؟ احراز بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.